أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در مسألة استطاعة بذلی بود، مسئله 34. اگر کسی بذل کرد برای شخصی، حج را واجب میشه بر او قبول کند و مستطیع میشود. عرض کردیم در این مسئله در جهاتی بحث است. جهت اول اصل دلیل بر وجوب حج در با بذل که ادله بحث شد، در ذیل هم به روایتی معتبره فضل ابن عبدالملک، ظاهرش این بود که باز حج برش واجب است، به این هم به عنوان معارض اشاره شد. چون مرحوم سید در مسئله چهلم در رابطه با عدم وجوب اعاده حج اونجا بحث میکنه، این روایت هم اونجا مفصل بحث میشه، ولذا پس در جهت اول تمام. جهت دوم که خب حالا اصل وجوب حج بر با بذل ثابت شد، هم علی القاعده ثابت شد با استفاده از روایات استطاعت و اون توسعهی که در اون روایات داده شد، ان یجد ما یحج به، که این صادق اینجا، و هم از روایات خاصی که در اینجا آمده بود و تصریح میکرد بر این که واجب است حج، مستطیع میشود شخص با بذل، بذل حج. در جهت دوم بحث در این است که آیا این بذل بایستی به نحو تملیک باشه، یا اگر مجرد اذن و اباحه و دعوت و مهمانی بود برای حج، باز هم کافی است برای وجوب حج. چون مرحوم سید می‌فرماید بعضی ها مثلا شرط کردن که به نحو تملیک باشه، به او بدهد مال الحج را، هزینه حج را، و ولی خب خود ایشون قائل به اطلاق شده است، فرماید من غیر فرق بین ان یبیحها له او یملکها ایاه. صحیح هم همینه که ایشون قائل شده است، فرقی نیست اگه اباحه هم بکنه باز هم کافیست. در اینجا در حقیقت در این جهت دو تا بحثه، یکی این که آیا اباحه کافیه یا نه، که صحیح این است که اباحه کافیست همجور که ایشون فرموده، چون هم روایات مطلقه و روایاتی که وارد شده در اینجا، تعابیری که درش آمده بعضیاش مطلقه، من عرض علیه الحج یا دعاه قوم ان یحجوه در صحیحه معاویه ابن وهب بود، ظاهرا ان دعاه قوم و دعاه قوم الى ان یحجوه، بله معاویه ابن عمار عن ابي عبد الله قال ان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحى فلم يفعل فانه لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار اجدع ابتر. دعاه قوم شامل مهمان، کم ظاهر اولیش مهمان کردنه، ان يحجوه ببرنش با خودشون رو حج. اگر نگیم این مخصوص به اباحه است، لااقل بالاخره فرض اباحه و مهمان کردن را بدون تملیک هم میگیره. بنابراین روایات که مطلقه، اون وجه عام همین جا هست که توسط که به همون یجد ان یجد ما یحجوبه که در روایات استطاعت آمده بود، وجه سوم اون هم اینجا رو میگیره، مخصوص به تملیک نیست، این هم یجد ما یحجوبه. این یه بحث. بحث دیگه که در اینجا هست که مرحوم سید متعرض اون بحث نشده، این است که حالا در جایی که تملیک کرد، اگر قبول کرد خوش قطعا واجب میشه برش حج، اما اگر قبول نکرده هنوز، آیا قبولش هم واجبه در فرض تملیک؟ قبل از قبول واجب میشه برش حج با این بذل تملیکی یا نه؟ قبول تحصیل استطاعته. ممکنه کسی بگه اینجا قبول تحصیل استطاعته، هنوز که مالک نشده، اون هم که اباحه نکرده، تملیک کرده، تا تملیک نکنه حق تصرف در این، تا قبول نکنه حق تصرف در این مال رو نداره. بنابراین میشه مثل تملیک در هبه. چطور در تملیک در هبه قائل شدن برای این که واجب نیست قبول؟ بله اگه قبول کرد بعد میشه مستطیع، واجب حج بره، ولی این قبول استطاعته، این تحصیل استطاعته که واجب نیست. اینجا هم یک کسی بگه خب همین علال قاعده اینجوریست، در جایی که بذل به نحو تملیک باشه مثل هبه دادنه، علال قاعده لا یجب الحج تا وقتی قبول نکرده، اگه قبول کرد بله یجب علیه. بنابراین علال قاعده واجب نیست اینجا برش قبول. وجه سوم به اصطلاح اینجا جاری نیست. وجه چهارم که روایات خاصه بود گفته شده، این ممکنه گفته بشه این روایات خاصه هم اینجا را اطلاقش نمیگیره، کسی ممکنه بگه این روایات مثلا مطلقه اینجا را میگیره، گفته میشه این روایات در مقام بیان از این ناحیه نیست و شامل جایی که هنوز قبول نکرده نیست، هنوز مالک نشده، هنوز جواز تصرف در این مال براش نیامده، این روایت در مقام بیان از نواحی دیگریه که نمیتونه وقتی مثلا اباحش کرد برش دعوتش کرد نبایستی رد کنه. اینم یک مطلب ممکنه کسی ادعا کنه در اینجا، که البته این مطلب تمام نیست، زیرا اولا روایات حج، روایات بعض قطعا اطلاق داره و در مقام بیان از این جهت هست. درسته در این روایت آمده که نبایستی استحیا کنه، لمه یستحیی، خجالت کشیدن و استحیا و این حرف نیست، ولی این روایات مخصوص به مورد اباحه یقینا نیست، اما از این مورد اباحه و مورد تملیکه و ظاهر روایت اینه که به مجرد اینکه او دعوت شد و عرض علیه الحج، حالا چه به نحو اباحه چه به نحو تملیک، دیگه لا یسعه که قبول نکنه، لا یسعه که رد کنه یعنی نره، این شامل قبول هم میشه، مخصوصا که در بعضی تعابیر در این روایت آمده عرض علیه ما یحج به، نگفته دعوتش بکنن مهمانش کنن برای حج، چیزی ری که باش حج کنه یعنی مال، مایه حجبه یعنی اون مال، در روایت عیاشی آمده بود ان عرض علیه مالون یحجبه، اینا ظاهرش اینه که اگه یه مالی هم بهش دادن برای حج دادن فقط نه برای هر چیزی، تملیکش کردن بازم نمیتونه که قبول نکنه، لا یسع او. بنابراین روایات مطلقه، ظاهرش اینه که مجرد عرض کردن، عرضه کردن و تقدیم کردن مال چه قبول بکنه چه نکنه واجب قبول کنه، نمیتونه رد کنه، لا یسعه ان لا یفعل، باستی بره مکه. پس روایات اطلاق داره در مقام بیان، از این جهت هست واقعا، گفته میشه در مقام بیان نیست، از این جهت این قابل قبول نیست. این اولا. ثانیاً علل قاعده هم اینجا با مورد قبول هبه فرق میکنه. در موارد هبه، یعنی اون وجه سوم که مقتضای قاعده بود و روایات استطاعت بود، اون هم اینجا رو شامله، ولی قبول هبه رو شامل نیست. اینم بیان دیگری است که علل قاعده هم اینجا واجب حج، یعنی قبول. اگر عرضه کردن مال، مال بذلی به نحو تملیک باشه. چرا؟ چون ما در بحث اباحه گفتیم تملیک لازم نیست، داشتن حق تصرف در این مال براش کافی است، کسی که بالفعل حق تصرف داشته و این حق تصرف با اباحه می آمد، کافی بود درش اباحه. ولی زود در بحث اباحه قائل شدیم که کافی است برای وجوب حج، چون به مجرد اباحه کردن اباحه دیگه قبول نمیخواد، اباحه حاصل میشه، این حق ایجاد میشه. چرا؟ تملیک قبول میخواد، تا قبول نکنه مالک نیست، حق تصرف نداره. خب این در تملیک مطلق که هبه باشه این حرف درسته، چون میگیم وقتی تملیک کرده، قبل از تملیک حق تصرف نداره، بعد از تملیک این حق رو داره، ولی خود تملیک قبولش تحصیل استطاعته، وجهی برای وجوب قبول نیست، این تحصیل استطاعت واجب نیست، هنو که مستطیع نشده. ولی این مطلب اینجا درست نیست، اینجا به محض اینکه بازل بازل کند مالی را برای حج بالخصوص به نحو تملیک، خود این تقدیم و عرضه کردن مال به نحو تملیک هم اگر باشه به جهت حج و برای حج، مستلزم و متضمن اباحه در حج رفتن به این ماله، یعنی مثل اقل و اکثره، این نه فقط اباحه کرده و عز کرده، بیش از این میخواد تملیک هم بکنه بش، چون برای حج و مقیدش کرده به حج و هدفش و غرضش از او اینه که باید حج بره، پس اذن در حج رفتن به این مال رو هم ضمناً داره و بیشتر، که تملیک مال هم هست اضافه بر اون. این چنین تملیکی متضمن اباحه تصرفه، به خلاف تملیک هبه. تملیک هبه متضمن اباحه تصرفات، هر تصرفی حتی حج یا غیرش نیست، اون بخواد تملیک کنه، خیلی از تصرفات هم شاید دلش نخواد اون آقای موهبونه انجام بده، هیچ دلالتی بر اباحه تصرف زمینی در حج بالخصوص نداره تا بگیم خب این اباحه خودش این حق را آورده برش حتی قبول نکنه پس میشه مستطیع. به خلاف اینجا، اینجا چون هدف مشخصه، او میخواد با این حج بره، میخواد این مکلف موهوب له با این مال به حج بره، اونو به حج بکشه با این مال، پس اذن در تصرف برای حج رو داره و بیشترش هم داره، میخواد تملیکش هم بکنه، که اصلا مالک بشه، ولی به شرط اینکه در حج صرفش کنه، اذن در حج. اینجا میشه گفت اون اباحه تصرف قبل از قبول هم هست در حج، چون اصلا مقصودش اینه، مقصود واهب اینه، غرضش در اینه و این را میخواد، ولی مقیدم میکنه، اگه تملیک کرده تملیکش را مقید میکنه که در حج صرف کنه این مال را، در چیزه دیگرش، در معونات دیگر و مصادف دیگرش. اینجا اینجورین دلالتی جا داره که سه ادعا کنه اینجا این حق از همون اول میاد، با به محض عرضه کردن حج چه به نحو تملیک چه به نحو اباحه، اباحه قدر متعقنشه، اذن در تصرف به این مال برای حج قدر متعقنه از این عرضه کردن، علی کل حال این هست، تملیک چیزی اضافی است برای به همین بیانه که گفتیم
که مالک راضیه، این چنین مالکی که ما رو تملیک میکنه به جهت حج راضیه به اینکه طرف با این مال به حج بره، بلکه غرض اصلیش هم اینه. نه راضی نیست، در مطلق راضی نیست که در هر تصرفی تصرفی، چه میدونم شاید مقصودش اینه که در اون چه که ظاهر عبارت هم نیست دیگه، چون شایده ظاهر عبارت نیست، در تملیک میخواد، در هبه مطلقه میخواد این قبول کنه، شاید قصدش اینه که این قبول کنه یه مالی رو ازش، اصلا دلش هم نمیخواد حج بره، شاید یه آدم هست اصلا به حج اعتقاد نداره، مثل که هر حرف دیگر، چون مثل هر جای دیگری در هبه این چنین دلالتی نیست، چون اصلا نظر به تصرفات نیست در هبه، نظر به تصرف خاصی نشده. چرا در هبه هم اگه بگه این هبه میکنم برای حج، اونجا هم گفتن میشه بذل واجبه، اگر این رو اونجا هم بیاره بگه من این هبه میکنم برای تو به طوری که برای اینکه به حج بری، میگه همین بذل میشه دیگه، همه حج بذلیست. پس بنابراین در باب هبه مطلق این چنین دلالت التزامی یا تضمنی این چنین ظهوری در کار نیست، تا انسان بتونه کشف کنه که این علی کل حال راضیه که با این مال این آقا به حج بره، حتی اگر قبول نکنه، حتی اگر قبول نکنه بازم راضیه با این مال به حج بره. به خلاف اینجا، اینجا این دلالت عرفی حالا یا التزامی یا تضمنی هست و در حقیقت اقل و اکثر اباحش و معزون بودنه که این با این مال بره حج، این قدر متعقنه از این بذله، از این عرضه کردن این ماله. تملیک چیز اضافی هم هست که میخواد ملکش هم بشه، ولی ملکی که باعث اینجا صرفش کنه، نه ملکی که مطلقا بتونه هر تصرفی درش بکنه. ولذا علل قاعده هم اینجا وجوب حج ثابته، چون اون حق تصرف حاصل شده با همین عرضه کردن مال برای حج ولو به نحو تملیک. بنابراین حالا بحثای بی خودی نکنید، این استظهار قبول ندارید بگید قبول نداریم، قبول دارید. بنابراین در اینجا هم وجه سوم جاری است، هم علل قاعده واجب حج، این میشه مستطیع، هم روایت خاصه هم اطلاقش اینجا رو میگیره. پس این حرف هم که کسی بگه اگر عرضه به نحو تملیک بود نه به نحو اباحه، قبول واجب نیست، قبل از قبول واجب نیست، قبول کنه چون تحصیل استطاعت مثل قبول هبه است، این مطلب تمامی در اینجا نیست. اینم جهت دوم از بحث. جهت سوم از بحث که باز مرحوم سید متعرض شد، این جهات رو همینجوری در ذیل مسئله کیکی به عنوان لافرقه متعرض شده، قطعا نمیتونه کاری دیگه بکنه، باز بذارتش تا سال دیگه باش حج باشه، قید کرده دیگه، بحثی درش نیست. جهت سوم از بحث فرموده است لا فرقه، باز مرحوم سید فرموده فرقی نیست در این وجوب حج به بعض بین این که این زاد راهل رو بذل کنه یا بدلش را و سمنش را، ولا بین ان یبذل عینها او ثمنها، اینم باز فرماید فرقی نیست، یعنی تعمیم از این جهت هم میده که از این معلوم میشه که بعضی ها مثلا قائل به فرق شدن، چون لا فرق لا فرقه را که ایشون میگه ظاهرا اشاره به اقوالی است که ممکنه برخی ها ولو نادرن شازن گفتن، کنه و بعضی روایات بعض را مخصوص کردن به جایی که عین راحله و زاد را چیز کنه، مثلا چون قید حمارن اجزا ابتر آمده در این روایات، مثلا گفتن این روایات خاصه به جایی که عین راحله را بذل کنه، حالا یا اباحه کنه یا تملیک کنه، ایشون میفرماد فرقی نیست که نفس زاد و راحله را بده یا سمنش بده. اینم روشنه که حق با مرحوم سیده، چون اولا اطلاق داره روایات ارض علیه الحج که امام بعد گفته ولو علا لا یسعه ان لا یفعل ولو ان باستی بره ان لابد ان یخرج ولو علا حمار اجدع ابتر، به معنی نیست که حمار رو باستی بهش بز کنه که راحله باشه، ارض علیه الحج همه اینا رو میگیره، مخصوصا یکی دوتا روایات که مثل روایت معاویه ابن عمار عرض علیه ما یحج به آمده بود درش، یا مالون یحج به در اون روایت عیاشی آمده بود، ما یحج به هم شاید ظاهرش هم همون باشه، یعنی مالی که با اون مال. بالاخره اینا یا اطلاق داره یا انصراف داره اصلا به دادن پول و امثال اینا که مال محض به اصطلاح. پس این جهت هم خیلی روشنه که این روایات خاص به بذل عین زاد یا عین راهله نیست و تعبیر به ولو علی حمار اجدعیم تقیید نیست در حقیقت در اینا. این به جهت اینه که خود تأکید کنه که این حج اینقدر مهمه، بمجرد اینکه این آقا بذل کرد این مستطیع بشه دیگه، نبایستی خجالت بکشه و ردش کنه. حتی اگر به این شکل باشه که مال شیئی که بذل شده مثلا دعوت به این چنین مرکوبی و راحله‌ای شده باشه، بازم باستی قبول کنه. این به جهت تقیید نیست، به جهت تأکیده. حتی در این صورت هم واجبه، تعمیمه به اصطلاح. این هم یک جهت که روشنه این جهت. باز جهت دیگری که متعرض میشه مرحوم سید در این مسئله، ولا بین ان یکون البذل، این جهت چهارم، لا بین ان یکون البذل واجبا علیه به نذر او یمین او نحوهما او لا. این هم یک مسئله که آیا واجب این اونجایی واجب میشه به بذل که این واجب باشه، بذل واجب باشه بر بازه. این را یه عبارتی از مرحوم علامه نقل میشه که مثلا واجب باشه باشه بذل، تا اینکه واجب دیگر معلق بر یه واجب دیگری باشه، نمیشه بر واجب واجب. یه جور تعبیری هست که حالا این یه تعبیر مبهمی است مقصود ایشون چیه. ولی از اینکه در ذیل این همین عبارت مرحوم سید داره وقتی بعد این لافرقا رو میگه، در ذیل باز میاد میگه فالقول بالاختصاص به صورت تملیک ضعیفون، هم امر بحث لزوم بذل تملیکی، که القول بالاختصاص به با اذا وجب علیه او به احد الامرین من التملیک او الوجوب، که اونم یه قول دیگری است اینجا که یا بایستی واجب باشه براش نه بذل، یا واجب باشه براش بذل یا تملیک کنه. در این دو صورت یا واجب باشه یا تملیک کنه. از این حرفی که زید میزنه انسان اینجوری احتمال میده که کسانی که این را گفتن بذل بازدی واجب باشه یا تملیک کنه، نظرشون بینه که این اباحه مجرد اباحه نباشه، خوشحال برگرده از اباحه مهمون کردن عادی و بعد وسط کار برگرده، بایستی یه اباحه لازمه یا تملیک باشه، جوری باشه که نتونه دیگه برگرده، یا تملیک کنه. خب دیگه اونم گرفته و تصرف کرده، والا به تصرف دیگه لازم شده، تزلزل آمده بیرون نتونه برگرده. که این جهت چهارم وقت این میشه که آیا لازمه که این اباحه لازمه باشه یا اباحه لازمه لازم نیست. چون در بحث اباحه هم که ایشون قبول کرد در اباحه مطلق نه برای حج، اونجا شرط کرد که اباحه لازمه باشه. در ملکیت متزلزل هم گفت باستی وثوق باشه باشه که این فسخ نکنه، اگر خیار داشته باشه حق فسخ داشته باشه یا تملیک جائز باشه. اونجا ها این شرط کرد، ولی اینجا از این شرطش دست کشیده، میگه من دون فرقه لا فرقه بین این که واجب باشه یا واجب. پس این که گفتن واجب باشه بذل که انه مقصودش اینه که مثلا جوری باشه که دیگه نتونه ملزم باشه به این بذل کردن یا اباحه کردن ملزم باشه، یا تملیک کنه، وقتی تملیک کرد دیگه او شد مالک مثلا لازم بشه با تصرف. که برمیگرده این بحث در این جهت چهارم به همون نکته‌ای که اونجا بحث کرد که آیا وثوق به استمرار بذل یا لزوم بذل لازم بودن این اباحه یا به نحو تملیک بودن تا لازم بشه از تزلزل بیاد بیرون، این لازمه یا لازم نیست. مرحوم سید اینو اونجا شرط کرد، در اباحه مطلقه شرط کرد که باستی لازمه باشه، در ملک متزلزل تملیک متزلزل شرط کرد که وثوق باشه و عدم رجوع، ولی اینجا این شرط ایشون نیاورد و گفت لا فرقه. و این قول به وجوب بذل یا جامع بین وجوب واجب بودن بذل یا تملیک که در اون ذیل این را هم میگه ضعیفون، این را تضعیف کرد و در خلاصه استطاعت بذلی نه تملیک شرطه نه لزوم اباحه شرطه. این مطلب را اینجا در استطاعت بذلی صح. البته ما اونجا هم قبول نکردیم از مرحوم سید، اونجا هم گفتیم اباحه غیر لازمه هم کافیه، فقط اینجا هم همینجور، اینجا هم هم وجوب بذل لازم نیست هم وثوق به این که این بعداً بر نگرده لازم نیست، به دو وجه. یک وجه این که این مقتضای قاعده است. چرا؟ مقتضای اصله، چون وقتی بذل کرد مثل جاییست که انسان مالک شد، خب در باب ملک هم همین احتمال هست که بعد این ملک تلف بشه، ولی این احتمال منجز نیست، یعنی مؤمن نیست، موجب وجوب حجه، باید مقدماتش انجام بده. چرا؟ حالا یا چون از باب استصحاب بقاء مال، عدم تلفش، استصحاب استقبالی، اینجا هم استصحاب بقاء بذل. چرا؟ اگه یقین داریم برمیگرده، وثوق داریم، اطمینان داریم برمیگرده، او اونجا واجب نیست، چون میدونیم برمیگرده، میدونیم این مال تلف میشه، ولی میدونیم مستطیع نخواهیم بود. ولی جایی که ندونیم، اطمینانم نداریم، مقتضای استصحاب استقبالی بقای، مقتضای خود، چون واجب به نحو وجوب معلق، این مثل شک در قدرت، واجبه احتیاط، این واجبه منجز، این چنین تکلیفی که احتمال بدیم قادر نباشیم براش در آینده، این احتمال قدرت، عدم قدرت نافی منجزیت نیست، تکلیف منجزه. اینجا هم اونجور، حالا که بذل کرد، حالا هست بذل، نمیدونیم باقیست تا آخر حج یا نه، استصحاب بقاء این اباحه تا آخر هست یا شک در قدرت بر انجام هست که این شک در امتثاله و شک در قدرت رافع تنجیز نیست، منجز تکلیف. این یه وجه که علی القاعده اینجا هم مثل اونجاست، فرقی بینشون نیست، که البته این وجه اونجا هم جاری بود، مرحوم زید این وجه اونجا قبول نداشت یا متوجه نبود، میگفت وثوق لازمه و وثوق ببین که مثلا فسخ نمیکنه. وجه دوم استفاده از که این رو شاید بیشون به این نکته، این تفکیک بین اینجا و اونجا قائل شده در نظرش، اینه که در اینجا روایات خاصه هم داشتیم، روایات وجوب قبول بود، خب این روایات مطلقه، روایات وجوب قبول بذل با این لحن شدید لما یستحی لا یسعو، و این روشنه که به مجرد عرض علیه الحج یجب علیه لا یسعوه که قبول نکنه، و اینکه معمولا این عرضها مخصوصا اگه به نحوه دعوت و اینا باشه، و اینا لزوم درش نیست، عادتا لازم نیست، نظری چیزی هم که نکرده، مقیدش کردیم به اونجایی که این بازل نظر کرده باشه واجب باشه برش بذل کرده، که مثلا به جهت وجوب شرعی نتونه برگرده، البته حالا اون وجوب شرعی هم اگه برگشت بازم برگشته زیان کرده وجوب را، نه اینکه اباحه رفع نشده، اباحه رفع میشه، ولی بالاخره این روایات رو هم کنیم برای اینکه در ناظر به جاییست که واجب بذل، این خیلی این در حکم الغاء روایته. معمولا هم وقتی بذل میشه غالبا احتمال اینکه این تا آخر نباشه بعد مثلا رجوع کنه احتمال هست. بنابراین روایات مطلقه، شامله، نمیشه تخصیصش داشت به جایی که واجب باشه برش بعض، یا به جایی که بعض به نحو لزومی باشه، ضمن عقد لازمی شرط کرده باشه این رو، این بعض را، اباحه را، به نحوی که دیگه برگشت از اینا. همه فروض غیر متعارفه، تقیید روایات به این فروض غیر متعارف ممکن نیست، عرفی نیست، صحیح نیست، به حکم تعبیر این روایاته. بنابراین روایات اطلاقش قطعا اینجا رو میگیره. صور متعارفه بذل و دعوت و عرض حج و اینا همین است که همین اباحه های معمولی است و دعوت های معمولی است که اگه اباحه باشه یا تملیک باشه که قابل رجوعه. و همینجا امام گفته لا یسعو، تقیید این به مواردی که اباحه یا تملیک لازم باشه، ضمن عقد لازمی باشه و امثال اینها، یا واجب باشه تکلیفا از باب وجوب و وفا به نذر، نذر و عهد و امثال اینها، اینا در حکم الغاء روایاته. چرا؟ جایی را که یقین داره انسان این تا آخر نیست، این آدم مذبذبی ابن الوقت، حالا خوشش آمده دیده بله ایام حج داره این کار میکنه ولی بعد بر میگرده، اون جاره کسی که معلومه که آدم چیزی نیست، مطمئن بهی نیست و یه وثوقی به خلاف باشه، بله اونجا رو مثلا مطمئن این تا آخر نخواهد بذلش ادامه داد و وسط کار این بدبخت بیچاره رو میذاره بدون هزینه مکه، بله اونجا رو میشه گفت این خارج از روایاته، چون این فرض ظاهر روایت میگه که تا آخر این حجرش این بذلش داره کنه. بنابراین جوال تستش هم بکنید و روایت رفع نمیکنه، این رفع نمیکنه. خلاصه پس بنابراین همونجور که گفته شد اینجا این روایات اطلاق داره و به اطلاق این روایات میشه تمسک کرد، برای اینکه حتی جایی که انسان احتمال میده ولی قطعی یا اطمینانی نداره که این برمیگرده، مجرد احتمال، این احتمال را مؤمن نیست به اصطلاح، و بازم واجبه برش قبول، لا یسعه قبول نکنه به مجرد اعتبار اینکه بعد و استکار نصف کار بذاره تهش. اینم پس حق با مرحوم سیده، اینجا با اون استطاعت بذلی با اون استطاعت مالی فرق داره، نکتش هم مثلا همین روایاته. اینم یک جهت. جهت پنجم باز در اینجا جهت دیگری هست که اگر این بعض وقتا کل مال رو بذل میکنه، بعض وقتا کل مال رو بذل نمیکنه، بعض مال رو بذل کرد، مثلا نصف هزینه زاد و راحل رو بذل کرد، اگر نصف دیگهش نداشته باشه خب بله واجب نیست برایش، حج روشنه. اما اگر نصف دیگهش خودش داشته باشه، متمم این زاد و راحل را، هزینه حج را خودش مالکه، که به تنهایی کافی نیست، مقدار مبذول هم به تنهایی کافی نیست، ولی مجموعشون ملفقاً تلفیقاً کافی است برای حج. آیا اینجا هم واجبه؟ بعض این چنین بذلی هم مشمول روایات بذل است و واجب میشه حج یا نه؟ این هم جهت پنجمه. حالا میخواید این جهت باشه تا فردا دیگه. صلی الله علیه و آله.